بهتون بکنه و ببینید چه برکاتی نصیبتون میشه. مثلا نماز، نماز اولا خود نماز اینقدر برکت درش هست، به شرطی که آدم متذکر باشه که چیکار داره میکنه. الان جوانا از اون اتاقو بر چی نماز بخونن؟ مگه نمیدونن چرا؟ تفسیرم ندارم، میگه که من برای کی صبح من باید بلند شم بخودی به چهار مکررات اینا رو بگم؟ جوابش اینه که اولا خیلی خوبه که تو صبح زود بلند شی قبل از آفتاب، خیلی خوبی یک موهبت است که آدم بتونه صبح زودتر بلند شی. شبم اگه میگی الان نمیدونم برنامه هایی هست که تا دور از شب آدم باید بمونه، اونا نگاه نکن، نگاه نکن، وقت تو تلف هر برنامه نکن. من تعجب میکنم که مردم 1000 تومن میخوان به یه نفر بدن، نگاه میکنن ببینن که اون جنسی که میگیرن 1000 تومن میارزه نمیارزه اینا، ولی 2 ساعت وقتش میده هیچ نگاه نمیکنه که میارزه نمیارزه. آخه 2 ساعت پولش چقدر میشه؟ خیلی پولش میشه. یه وقتی کسی داشت میمرد گفتش که به اسرائیل اومد، گفتش که من 3 گنج دارم، یکی از این گنج ها رو میدم به تو که 1 دقیقه به من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفت 2 تا از گنج ها رو میدم. گفت نمیشه. گفت هر 3 گنج رو میدم که 1 دقیقه من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفت که من میدونستم که نمیشه، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. میدونستم. گفت برای چی سوال کردی؟ گفت برای اینکه مردم بدونن، قدر عمر رو بدونن، که من مردم چندین هزار جواهر رو اینا رو 3 گنج رو حاضر شدم بدن که 1 دقیقه به من بدن ندادن. شما قدر بدین. چطور ممکنه که من 2 ساعت 3 ساعت وقتم رو 4 ساعت در روز بدم به تلویزیون و به برنامه نم کیه که اینا که چی که هیچی به من نده؟ مگه چه خسران مبینی ما رو گرفته که ما هیچ حساب نمی کنیم؟ عمرمون مهمترین اسراف، اسراف عمره، نه اسراف آب و نون و اینا. حالا نون یا یه خود آدم بیشتر می خوره به کمتر می خوره. اسراف بزرگ ان الله لا یحب المسرفین، بدترین مثالش اسراف عمره، چون چیزی گرانبهاتر از عمر نیم که ما همینطوری میدیم میریم. حساب بکنید رو عمرتون. اون وقت اگر آدم حساب بکنه فکر میکنه که من بیخوری شب راحت‌تر میخوابم. انگلیسان میگن lie like a stone, rise like a feather، مثل سنگ بخواب، مثل تر بلند شو. چون صبح بلند شدن یک پر مشکل دیگه، به خاطر آدمایی که مثل تر میخوابن مثل سنگ بلند میشن. اگر آدم زندگی سالمی بکنه، نشانش اینه که از همه چی باید لذت ببره. تو لذت سند سلامتی و درستیه. شما یه چیزی میذارین دهنتون هضم میکنیم همچه خوبه، گوش بدیم بپاییم. یه چیزی میذارین دهنتون واقعه یه مسئله میگه که این چی بود داشته اینا، این معلومه خوب نیست. ما تشخیص بینیم یه بوی مثلا میشنوید، وقت دادن لذت میبره، اصل و لذت در این عالم. حالا درست که یه لذاتی رو گفتن شما پرهیز بکنی به خاطر اینکه تجاوز به حقوق دیگری نشه، وگرنه لذت که بد نیست. هر چیزی که لذت داره معلومه که خوبه. اون وقت اگه آدم زندگی سالم بکنه، باید خوابیدنش لذت داشته باشه، بلند شدنش لذت داشته باشه، غذا خوردنش لذت داشته باشه، همه کار مردنش هم لذت داشته باشه. مردن هم لذت داره. اگر ما زندگی سالم بکنیم، لذت بخش‌ترین حادثه زندگی ما مردن ماست. بنابراین اگر که شب زودتر بخوابیم با لذت بهتری و سالم راحت‌تر بخوابیم و صبحم زودتر بلند شیم، بعدی شستشویی بکنیم، بعدم یه گفتگویی بکنیم با پروردگارمون در این عالم پر از مشغله که هیچ فرصت نمیده که ما یاد خدا بکنیم، اصلا اسمش هم ببریم، 1 دقیقه 2 دقیقه باستیم صبح بگیم که خدای ما رو در راه هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم. حالا من گفتم که از نماز همه اذکارش رو در نظر داشته باشید لحظه به لحظه، یعنی اینا رو همینطوری نگیم برین دنبال کارتون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین. اینا رو تون نگیم برین. هر کدام از اینا یک باغ، هر رحمان الرحیم دو تا باغ، متهمتان که میگن که دو تا باغ سبز و خرمه، فیهما عینان نزاختان، چشمه های فوران میکنه چشمه آب از اونا، یکیش رحمان یکی رحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد، تو رو میپرستم من، چه لذت آدم میبره که این حرف رو بزنه و خدا رو حاضر ببینه و بگه که من تو رو میپرستم، ای آفریدگار عالم، ای کسی که رب همه عوالم هستی، من تو رو میپرستم. بعد یکی تو رو باید ببرستم برای اینکه رب عالمین تو هستی. بعد یا چون که تو رو میپرستم از تو هم یاری میخوام. وقتی که آدم واسه یه نفر کار میکنه، حقوق از یه نفر دیگه نمیگیره که. شما وقتی دارید برای خدا کار میکنی، خب حقوقتون هم اون بهتون میده. مرحوم پدرم میگفتن تو با هیچ حسابداری حساب نداشته باشی، حسابداری کل هست در عالم، تو کارت به خاطر خدا بکن، اونجا حقوق میدن به آدم، اینا میفرستن اونجا. در اون موقعی که تو احتیاج داشتی یه نفر مأمور میکنن، حسابداری میفرستن در خونه. و این کار کردن. من این کلمه رو از مرحوم پدر بارها و بارها تجربه کردم که راست این هست که تو اگر کار رو به خاطر خدا کردی، گفتن هرچی پول داری تو بانک الهی. بانک الهی چیه؟ بانک الهی اینه که اگر کسی نیاز داشت تو بده بهش، فلان مصرف کن که الان مصرف نداری بده به اون. اگه تو احتیاج داشتی که اون میپسه بر، تو نگران اون نباشی، میپسه بر، این کارو بکن. و من اینو مرحوم پدرم بارها خودشون و منم از وقتی که در مکتب ایشون این نکته رو فهمیدم، چقدر دادم راحت میشه، هیچ نگرانی نداره دیگه، چون حسابداری کل هست. این حسابداری ها ممکنه کم و زیاد بکنن، وقت و تصرف بکنن، ولی اون حسابداری محکمه، اینجا مطمئنه. بنابراین گفتن که با اون حسابداری سر کار داشته باش، ایاکن نعبود و ایاکن هستن احسن از صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، مگه تو نعمت نمیخوای؟ خب باید کارهای خوب باید بکنی که چیزای خوب بهت بدن. مگه نمیگه خدا یه چیزای خوب به من بده؟ مگه نمیگه که ربنا آتنا فی دنیا حسنه؟ پس سیئه نباید بکنی دیگه. اگه تو حسنه میخوای، خب باید حسنه، کار حسنه باید بکنی، حسنه بهت بدن. نمیشه که سیئه بکنی حسنه بیاد که. خب بعد یه مردم که ساده لو هم فکر میکنن که میشه آدم مثلا یه دروغی بگه بعد خوشحال بشه. با خوشحالی که با دروغ ارتباط نداره که، خوشحالی با راست ارتباط داره، با حق ارتباط داره. تو محال بتونی مثلا فریب بدی یه نفر رو، مثلا دیگه بعد نفس میکنیم و ردش کردیم، ماشین رو انداختیم رفت، حالا دیگه چیز شد، یه فتنه خودی دیدی نمیشه هم چیزی. بعد یه پولی به دست آوردی که این پول درستی نبود، خب طبیعتا سیئه میشه دیگه، به تو سیئه میرسه، تو خیال تو حد بشه که چون سیئه کردی منتظر سیئه باشی. اگر یه کسی رو، حتی اون جنایتکار داستان مکبس اثر شکسپیر که اومده یه پادشاه بیگناهی رو کشته، اونم تو قلبش اینو میدونه، چون این یه ودیعه الهی، همه ما میدونیم، میدونیم که اگه سیئه کردی منتظر سیئه باش، اگه کار خوب کردی منتظر کار خوب باش، نگرانم نباش، بدون که حتی اگه امروز نیمه فردا میاد. برابر این وقتی گفتی که ایاکن، گفتی که صراط الذین انعمت علیهم، پس تو باید انعام بکنی، باید کار خوب بکنی، نعمت ایجاد بکنی. نمیشه که نعمت بهت بدن همینطوری، بایستی که واسطه در نعمت باشی. تو غیر المغضوب علیهم هم یادت نره که نباید کاری بکنی که مغضوبان علیهم بشی. خب چه کاری مغضوبان علیهمه؟ کاری که مغضوبان علیهم، یکی آدم قیافه‌شو بگیره بی خودی کج و کوله باشه، هر کی رد میشه عصبانی میشه، قیافه آقا رو نیاز کنه، آدم یاده بده کاریش میفته. این قیافه مغضوبان علیهمه، قیافتون مغضوبان علیهم نکنه، قیافتون طوری باشه که انعمت علیهم باشه، یعنی هر کس که شما رو دید بگه سلام علیکم، عرضی دارین، امری دارین، بفرمایید من بهتون انجام بدم، این انعام بهتون بکنم. اون وقت یه چکلین لیست بکنین کاره مغضوبان علیهم رو که چه چیزایی هست اینا. وقت میبینی که برای آدم میگه، مثلا دروغ آدم بگه، میگن ای ایشون گفته، اینو من که نگفتم چیزی، دروغ گفته، عصبانی میشه اون شخص، دست شما عصبانی میشه، شما میشه چی؟ مغضوبون علیه، آدم میشه مغضوبون علیه. بی ادبی آدم بکنه نسبت به پدر، مادر، پیشان، اون هر کسی، اینا بعد اونها عصبانی میشن دیگه، چی مغضوبون علیه. حتی که هر روز صبح داری میگی غیر المغضوب علیه، زیبایی مغضوبون علیه نیست. اگه چیز زیبایی ارائه بدی، نظامی میگه که آهو رو پادشاه میخواد چیکار بکنه، بعد اون آهو چشم و سرینی به شفاعتگری، میگه این آهو اینقدر زیبا بود که میگفتش که تیر به من نزنین، من زیبا هستم، چشمی و سرینی این چنین خوب، در هر دو نوشته غیر مغضوب، چیزی که زیباست روش نوشته که غیر مغضوب علیه، اما یه چیزی که زشت و ناموزون و نامتناسب و کثیفه، شما یه جایی رد میشین همه که صحبت دسته عصبانی نمیشین، مغضوب علیه. چیزی که زیبا نیست مغضوب علیهمه، چیزی که زیباست انعمت علیهم. اینا را دم بده که این چیزا رو بگه و یادش باشه یه کار نکنه. گفتم از هر سوره بیاین یک، حالا از نماز سوره هم، از سوره بقره، حالا خیلی سوره بقره دو جزء و نیمه، اون همه آیه داره، ولی یه دونه آیهشو فعلا اوفو به عهدی اوفو به عهد کن، به عهد من وفا کنی، شما قرارداد داریم با من، قرارداد بستین که لا تعبد الشیطان، که شیطان نپرستید و بدونی قراردادی که منو بپرستید، این قرارداد باید عمل بکنی. اون وقت هی به من میگی تو چرا خدای این کاری کردی، باقی باید تو قراردادت عمل نکردی. اوفو به عهدی اوفو به عهد کن، من بهتون قول دادم که اگر وفادارشون به عهد، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف داشته باشی، حزن نداشته باشی، خوب باشی و همیشه شاد و سرخوش باشی. هر وقت شاد و سرخوش نیستی معلومه شد که یه کاری کردی، وگرنه خداوند وعدهشو انجام میده حتما. اوفو به عهدی اوفو به عهدی کن. حالا بگذاری که گاهی اوقات در انبیا و اولیای سختی های پیش میاد، ولی غم و غصه پیش نمیاد، غم و غصه پیش نمیاد. یه استادی داشته میگفتش که گفتن استاد کسالتی نداره، میگفت کسالت ملالت نباشه، کسالت ایبی نداره. ملالت اینه که آدم ناشکر هستم، میگونی چه زندگی هستم، خسته شدیم از این زندگی، خدا چرا اینجوری رفتار میکنه با آدم. اینه که ولی پیدا نمیکنه، عاشق خدا در یه حالت ملولی قرار نمیگیره، ملول نمیشه. ایبا ممکنه سختی داره، رنج داره، شهادت داره اینا، ولی ملول نمیشه. من اینکه قول دادن بهش، گفتن که تو اگه من عبادت بکنی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی شما، دوست شما. اگر هم که مقدر کرد که شما رو شهادت، خوب شهادت هم یه راه، همه باید بمیرن دیگه، مگه همه نباید بمیرن؟ شما رو یه راه خوب گذاشتن، یه چیزی هم شمشیر میزن، اگه بقیه که میدونن چی میشه، یکی سرطان میگیره، یکی نمیدونم خفه تو آب خفه میشه، یکی نمیدونم با ماشین تصادف میکنه، بالاخره مردن که حقه دیگه. حالا یکیش هم اینه که حالا اگه ضرورت بده کرده که در راه خدا تو یه چیزی رو به اثبات برسونی و جونتو بدی، چه بهتر که بدو بده زیر شمشیر غمش رفت کنم باید ده. و من لم یمت بالسیف مات به غیره تنوعت الاسباب و الموت واردو، اگر کسی به شمشیر کشته نشد به یه چیز دیگه کشته میشه بالاخره. پس مرگ هیچ وقت فاجعه ای نیست، فاجعه اینه که تو با پروردگار کدورت بده کنی و از او دلگیر بشی، و دلگیر شدن مال ناشکریه. ناشکری اصلا یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم کمش، این چیه سهم مورد دید؟ یعنی ناشکری آدم، وقتی آدم شاد نیست من نیست که من ناشکرم. حالا سر داده خدای کرور کرور شکر که قبول نمی کنن که شکر به کلمه شکر که نیست، کسی یه نیونه خوش دیزش میخورد و شکر میکرد، گفتن خود چی داری میخوری شکر میکرد، گفت دیگه اگه خودش بدونه از صد تا چیز برش بدتره، گفت صد تا ناسزا بدتره. که آدم باید با دل خوش باشه، اگر که تو راضی نیستی از این، حالا آدم فقیر شده کارتو کردی، حالا امکاناتت محدوده، نباید ناشکر باشی. که گفتن یک شخصی درویشی در بیابان میره، و از این درویشایی که هنوز به مقام درویشی نرسیده بود، فقیرم بود، تو را که میرفت یک باقی بود، گفت این مال کیه؟ گفتن مال امیرالملک. بعد یه خود رفت که رو سر دید یه باقی دیگه است، گفتن این مالی که، گفت اینم مال امیرالملک. بعد رسیدن به یه قصری، گفت این قصر مال، گفت مال امیرالملک. رسیدن به یه قناتی، گفت این قنات امیرالملک. بعد که میرفت خونه، گفت این خونه امیرالملک. کلاشو برداشت زد زمین، گفت خدا اینم بده به امیرالملک، همه رو بده به امیرالملک، گفت اینم بده به امیرالملک، خیال راحت بشدی، همه رو بده به امیرالملک. بعد در این اثنا برخورد کرد با ابراهیم ادهم، اونم یه درویش دیگری بود، گفت چیه درویش عصبانی شده؟ گفت هیچ آقا، همه رو زده به امیرالملک، ما اینجا چی کاره هستیم اینا؟ گفت تو درویشی رو مجانی گیر آوردی، قدرش نمیدونی، امیرالملک دارن مجازاتش میکنن، تو نمیدونی که امیرالملک چی کاره دارن میکنن، اون هزار بار دارن به دوشش میذارن. گفت تو قدر درویشی چون مجانی گیرت اومده قدر نمیدونی. گفت مگه تو خریدی درویشی؟ گفت بله، من پادشاه بودم، قصر و بارگاه همه رو دادن، اومدم درویشی رو اختیار کردم. تو قدر نمیدونی، تو نرسیدی به اون مقام. بنابراین آدم ها شاکر باشه. البته معنیش نیست که آدم کار نکنه، باید طالب باشه، بگه که زندگی شد توسعه بده، سعی کنه خونه شد. معنیش نیست که آدم از زندگی اونا برکنار بمونه، دلش باید شاد باشه. خرسندی و قناعت این نیست که آدم بیشتر کار نکنه. چرا کار بکنید، زندگیتون توسعه بده. گفتن که سعی کنید خونه هاتون رو وسیع کنید، چون قبل اندازه کافی تنگ هست، لااقل خونه هاتون رو وسیع کنید. هر چه میتونی کوشش بکنید، یعنی برای توسعه دنیاتون اشکال نداره که زحمت بکشید. در قرآن هست که هیچ حرجی بر شما نیست فی ما تعینون، یعنی اگه اینی میخورید برخوردار میشین، هیچ اشکالی نداره، شما هر چه خداوند بهتون میده میتونید تلاش بکنید، بیشترش بکنید، بیشتر به دست بیارید. ولی مهم اینه که به حاصل دستگنجتون اگه یه تومن بود، صد تومن بود، داستان خوشحال باشیم، بگین الحمدلله امروز اینو به دست آوردیم، امشب گرسنگی رو به دست آوردم، سیری رو به دست نیاوردم، اشکال نداره. نان جوین میشکن و میشکیب تا نخوری گندم آدم فری. بگو من نون جو رو میخورم، ولی این قرارداد اینجا نمی کنم، من نون جو میخورم، من نمیخوام اون این مشکوک اینجا مرمیز حفظ کی پامال میشه. نه، نان جوین میشکن و میشکیب تا نخوری گندم آدم فری. ما نباش، اگر خداوند مقدر سروشو بیشتر بکنیده. برای این افسوره بقره اوفو به عهدی، اوفو به عهدی کن. از سوره آل عمران قل اللهم مالک الملک، این که دل آدم قوی میشه در بزرگترین حوادث عالم و سهمگین ترین حوادث عالم، میگه که بابا چی داری میگی، مالک الملک خداست، الملک لله. من یه شبی نگران حوادثی بودم و که این چینشه اون چینشه اینا، شب خواب دیدم که فرشته‌ای در آسمان این آیه رو میخون که الملک لله، الملک لله. چون نگران نباشی، پادشاه داره مملکت، تو خود کار خودتو باید بکنی، وظیفه خودتو باید انجام بدی. الملک لله، قل اللهم مالک الملک، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، هر چی خواستی میدی، و تنزع الملک من تشاء، و تعز من تشاء، هر چی خواستی عزت میدی، و تذل من تشاء. به یاد کسی خیر دست تو، هر کدام تو بکنی خوبه. بعد اون نیک هر دو یزدان بود، دل لب مرد با یک خندان بود. از سوره مائده، از سوره نساء، چهارم سوره نساء، از سوره نساء یاد بگیریم که زن عزیزه و قدرشو بدونیم. زن کوثره. حالا این امشب مناسبتی هم داره، انا اعطیناک الکوثر. کوثر خیلی معانی داره، ولی یک تجلی تامش در وجود مبارک دخت گرامی پیغمبره که کوثر بود به تمام معنی کثیر. اونی که نامتناهیه، چون اگر متناهی باشه هر چی هم زیاد بشه کثیر نیست، کثیر نیست اصلا. کل این عالم متای کثیر نیست، چرا؟ بینکه متناهیه. کثیر مال اون عالمه، اینجا اصلا کثیر نیست. بزرگ مال این عالم نیست اصلا، اینجا تمام افکال افلاطی هم که اضافه بکنی بزرگ نمیشه، یه ذره است. اونجاست که اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اگه اونجا رو دیدی وقت میفهمی کبیر یعنی چی، اگه اونجا رو دیدی میفهمی که عطای کثیر یعنی چی. انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. حالا یک معنیش اونه، یه معنیش هم وجود مبارک زنه. زن یک گوهر الهیه. خداوند شما فکر بکنید چه نعمتیست از جنس خودتون گفته که یه چیزی من آفریدم، جنس خودتون چشم و ابرو و گوش و حلق و بینی اینا، ولی یه طوری این آفریدم که محبوب شما قرار بگیره، مطلوب شما قرار بگیره، واسطه در عقبه تولد و تناسل و ادامه زندگی فردی و اجتماعی شما قرار بگیره، مایه سکونت و آرامش شما باشه. زن رو قدر بدونید. البته نه به این معناست که خانم ها قدر آقای ند، اونها هم باید قدر بدونن. اینکه خداوند برایشون یک زوجی آفرید، اگر نبود، اگه مرد نباشه تو دنیا، وقت میفهمن که مرد یعنی چی، چقدر قیمت داره. بالاخره مردی گفتن. زن هم که شما فکر کنید زن نباشه، الان همه بگن همه ریش سیبیل هستن، هیچی دنیا دیگه به درد نمیخوره. زن باید باشه، مردم باید باشه. بایستی که همدیگه رو قدر بدونن و دو گوهر الهی بدونه. وقتی که دو نفر با هم ازدواج میکنن، در واقع حضور خداوند در این وحدت، هر که وحدتی شد اونجا بدونه خدا هست، هر کجا که دویی هست اونجا نیست. اگر زن و مرد یکی شدن، مرد و زن چون یک شدن، آن یک توی. و آتون نسا صدقاتن نه، صدق زن چیه؟ صدق زن دل منه، من تمام دلم رو میسپارم به تو. اونم مهم نیست که چقدر از دو دنگال پس بردا یا میدن بهش یا نمیدن یا دبه در میارن، ولی دلم رو من میدن به تو، یعنی وجود خودم رو وقت تو میکنم. دلم میخواد که تو سعادت من بشی اگه اومدم با تو ازدواج بکنم، دلم میخواد که تو از وجود من برخوردار بشی، بر من بشی، خودم رو وقت سعادت تو میکنم. و اون زن هم همینطور فکر بکنه که من دلم میخواد که این مردی که به یه امیدی آمده که با من ازدواج بکنه از کنار من برخوردار بشه، به برکتی برسه، به سلامتی برسه، به سعادتی برسه. و در کنار هم یک عمر با ادب با انسانیت فکر کن دختر خدا رو گرفتی و هیچ آزاری نمیتونی بکنی، دروغ نمیتونی بهش بگی، آزارش نمیتونی بکنی، اخم نمیتونی بهش بکنی، مو خانوم هم نمیتونی به شما اخم بکنی. اخم که گاهی میگن بیشتر خانوم ها آقایون مبتلا هستن به این مشکل. سعدی میگه که به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدن برای بگیره. نبایستی که اهم بکنه، خانم ها بایستی که قدر این موهبت الهی رو که خداوند یک زوج آفریده و در اثر این زوج ما میتونیم در کنار هم تشکیل خانواده بدیم، این باید قدر بکنه. ولی من توصیه اینه که چون حقوق خانم ها بیشتر در معرض خطر هست، چون ضعیفن از نظر جسمانی، از نظر جسمانی ضعیف‌تر هستن، مبادا که ما دور از جوان مردی یه مردی، من گاهی میشنوم که مردها مثلا یه وقت تعرضی میکنن به خانمهاشون، اون زن ضعیفتره. اگر آدم زورش میرسه به کسی حتما نباید دست رو دراز بکنه، اگه زورش میرسه، اگه زورش نمیرسه حالا یه چیزی، ولی اگه زورت میرسه دور از جوان مردیه. به تو آدمی بالاخره، آدم که زورش میرسه، من تعجب میکنم یه دختر نازنینی رو یه مردی گفتن که مثلا بعدها فهمیدیم که او رو میزده به قصد پشت اینا. فکرم تو آخه فکر کردی که من مردم، بالاخره تو هیکل تو برابر اوست، چطور جرأت که جوان مردی اجازه نمیداده این کار بکنه؟ اگرم گاهی اوقات اشاره شده که مثلا زن اگه نشوف کرده اینا، اون مال موقعی است که تعهدات زن و شوهر زیر پا بذاره و بخواد خروج بده کنه، نه اینکه مثلا چرا عدد خلو پخته دارم، چرا به میل من رفتار کرده نکرده. بایستی میلش رو مرد بذاره در میل او، بگی که من حتی تو میخوای درست کنم، حتی که تو بگی در امور که مربوط به لذت متقابل هست، بایستی که میل او رو در نظر بگیرم. و حدیث هست که المؤمن رو یعکلو به میل اهله، مرد مؤمن به میل اهلش غذا میخوره و منافقی اهلی یعکلو اهلو یعکلو به میله، منافق اهلش به میل او غذا میخوره. اما از سوره نساء ما یاد بگیریم که دلمون رو مهریه زن بکنیم و خودمون رو فدا بکنیم در راه در محراب عشق. از سوره، حالا من فقط به پایان میبرم صحبت رو، از سوره مائده، این مائده رو شما برداریم که ربنا انزل علینا مائدتن من السماء تکون لنا ایدن، خدایا یک از آسمان یه مائده، این مائده مائدهای زمینی که خود اونا مثل یه خیال میکنن که خداوند مثلا ترنجبی میفرسته از بار، ترنجبی که هست اینجا چیز میگن که این که خداوند از چیز میفرسته، خداوند از آسمان میفرسته، چی بوده؟ از این جنسا نبوده که، میگن پیاز بوده، نام دیگه ترنجمش بوده، عسل بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده، مائده آسمانی بوده. یعنی حضرت عیسی که نگفتیم مثلا دو تا سیب بر ما از آسمان رسیدین که سیب یه درخت داره بکاریم بخوریم. ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن، ما عید بگیریم. اگر اون مائده آسمانی رو نخوری که عید نمیشه که، گاوگوسان نمیشه میخورن بالاخره. عید آدمیزاد اون است که یه مائده آسمانی از مطبخ عشق یه طعامی به شما بدن، اون موقع میتونی عید بگیری. و همینطور در سوره انعام که گفتم همینطور میخونن میرن، یه آیهش انتخاب بکنید به اون، این است که خیلی آیات شگفت هست. از اون اولش که خداوند جائل ظلمات و نور هست، که پاسخ بعضی کسانی که میگن خدای ظلمت داریم، خدای نور داریم، نور جواب داده. این داستان حضرت ابراهیم رو بهش فکر بکنیم که گفت اول ماه رو دید، به وقتی اول ستاره رو دید، ستاره منظور حواست ما هستن، رمزی ست حواست، گفتش که این پرورد بچه اول پروردگارش همه حواستش چشمش میبینه، ما اول پروردگارمون همه حواستمون هستن. گفتش ستاره رو دید، گفتش که هزار رفتی. بعد یه درجه بالاتر انسان به قبه خیال میرسه، ما رمز خیاله. بعد میگفت هزار ربی با دین اونم افول میکنه، گفت اینم که پروردگار ما نیست ببخشیم، مماشات میکرد. بعد خورشید رو دید که بازغتن و از شمس بازغتن، حالا هزار ربی هزار اکبر ببین اصلا بزرستره، اونم عقله. ستاره با مه و خورشید انور و بعد یه سوخیال و عقل انور، این ستار رو بعد ازش بگذارید، بگو که انی لا احب الافلین. این آیه رو بنویسین بزنید به دیوار اتاقتون که انی لا احب الافلین، من اینا که افول میکنن دوست ندارم، من اونی که همیشه هست دوست دارم. انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو کردم به طرف اونی که آسمان و زمین رو آفریده و من بری هستم از این چیزا که افول میکنم. این بهترین انسیز انعام که به شما میتونیم بگیریم از سوره انعام این. حالا اگه این نخواستون اون که میفرماید و کسب علی نفس رحمه رب و که علی نفس رحمه، پروردگار تو رو وجودش نوشته رحمه، بنابراین رو وجودش با خط نفسه که نمیشته که با چه خط نوشته، با ظهورش در آفرینش، با کارش. برای ما بایستی که رحمت رو از دستمون و زبانمون و چشممون جاری بکنیم، بر نفستون بنویسید رحمت، بنویسید رحمان، بنویسید رحیم، نه با خط نفسه. بعضی میگن اگر که حدیث داریم که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم به خط خوب بنویسه میره بهش، انشاءالله که راست باشه. ما خطون بعد نیست کمی خطتی میکنیم، همین راهی باشه که برسیم به بهش. ولی خیلی من بودم ساده اندیش باشه که با یه دونه بسم الله آدم ببنده. بسم الله اگه رو وجودت نوشتی به خط خوب نوشتی که بسم الله الرحمن الرحیم، خط خوب میبنده بهش، نگاه میکنن فرشته ها میبینن بله ایشون روش نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم. میگن حضرت وقتی که جبرئیل و پیغمبر ناظر شد روی پوشینیش نوشته بود لا اله الا الله. بعضی فکر میکنن با چه چراغی بوده، چراغ نئون بوده، با چه نوری نوشته بودن. این رمزه، معنیش اینه که وقتی آدم جبرئیل رو میبینه این اختیار میگه لا اله الا الله، یعنی اون گواهی میده برای یک تایی.